فصل 16 این بخش که مربوط به اسرار عبادات در سجده است. شما ملاحظه فرمودین که همونطوری که ما در دنیای انسانی خودمون یک قاعده داریم به نام تشبیه معقول به محسوس، از اونجایی که ما انسان‌ها با حس سر و کار داریم و از همه برای ما آشناتر دنیای محسوسه، ما با مسموعات سر و کار داریم، با مبصرات سر و کار داریم، اون چیزی که لمس میشه درک میکنیم، اون چیزی که شاممون حس میکنه درک میکنیم. اصولا ما قوای برترمون قوای حسیمونه. در نتیجه عالم حس برای ما یه عالم آشناست. به همین خاطره که ما در تحصیلاتمون مثلا جغرافی و تاریخ برامون درسای سختی نیستن، اما ریاضیات برامون درس مشکلیه، چون ریاضیات با عالم حس سر و کار نداره، با عالم مجردات و معقولات سر و کار داره. در نتیجه غالبا ما تو دنیای خودمون وقتی میخوایم یک امر معقول رو بفهمیم یا بفهمونیم، از نازل کردن اون امر معقول در قالب یک امر حسی استفاده میکنیم. در ادبیات به این میگن تشبیه معقول به محسوس. در قالب یه فیلم ما خیلی خوب میتونیم پیام ارسال کنیم، یه فیلم 2 ساعته یه پیام ارسال میکنیم یا چند تا پیام ارسال میکنیم. در قالب داستان، داستان‌ها در زندگی بشر یک تاریخ خیلی قدیمی و طولانی دارند که بشر از طریق داستان مطالب رو منتقل می‌کرده به نسل‌های بعدی. یکی از روش‌های آموزش داستان بوده. این روش خودش همون تشبیه معقول به محسوسه. خداوند تعالی از همین روش استفاده کرده برای ما که گرفتار عالم هستیم، حقایق این عالم رو در قالب محسوس برای ما قرار داده. لذا عبادات رو ریخته در قالب ها. حج خودش یه قالبه، هر کدوم از ارکان حج یه قالبه، سجده یه قالبه، رکوع یه قالبه، قنوت یه قالبه، بلند کردن دست در انگام دعا به سمت آسمان یه قالبه، ایستادن به سمت قبله یک قالبه. هر کدوم از این قالب ها که بخش زیادی شد تا اینجا ملاحظه فرمودید از بیانات مرحوم فیض که ایشون هم از روایات استفاده کرد، این قالب ها هر کدوم در درون خودشون یک محتوایی داره. هدف اصلی رسیدن از قالب به محتواست. اونی که آدمو گمراه میکنه 2 چیزه، یک این که آدم تو قالب گیر کنه، این نامش هست جمود بر ظاهر، جمود بر ظاهر، گیر کردن تو قالب. امام صادق وقتی که فرزند گرانقدرشون جناب اسماعیل از دنیا رفتن، روی تابوت یا کفنشون نوشت اسماعیل و بعد یه مطلبی مثلا اسماعیل به رحمت خدا رفت. از اون به بعد یه عده بودن که هر کی از دنیا میرفت روی اون تابوتش نوشتن اسماعیل به رحمت خدا رفت. بابا اون اسماعیل اون اسماعیله، اون اسمش اسماعیل بوده. اینا حتی حاضر نبودن لفظ رو عوض کنن. این است که جمود بر ظاهر یه بیماریه. بیماری دوم، البته این بیماری دوم کمتره، اون اولی خیلی اپیدمیه مخصوصا تو جامعه ما. بیماری دوم اینه که آدم ظاهر رو اصلا کنار بذاره، فقط بخواد به باطن بپردازه از غیر طریق ظاهر. اینا هر دوتاش مردوده. باید از اونی که مقبوله از طریق همین ظاهر، همین ظاهر، قرآن همین قرآنه، عبادات همین عباداته، منتها این عبادات یک باطنی داره که باید به دست لطف خدای تعالی انسان با اون باطن آشنا بشه. اونی که آدم رشد میده و سیر میده اون باطنه. شما سابق ملاحظه فرمودید ما اصلا یک رساله کامل داریم در آثار مرحوم علامه طباطبایی تحت این عنوان که ظاهر این شریعت حقه یک باطنی داره. یا اصلا میشون برای این یه رساله نوشته و اون باطن هم پایان سیرش همون داستان ولایتی که ایشون نام رسالهش بودش رسالت رو بگیره. پس باید در هر ظاهری جستجو کرد از اون باطن که این ظاهر کنایه از چیه. حالا فصول متعدد نماز و از مقدمات نماز و طهارت و تکبیرت و الاحرام و قرائت و رکوع و اینها گفتیم، حالا میرسیم به فصل 16 سجده. الفصل السادس عشر از سجود، ثم تهوی الی السجود. میگه سپس تهوی یعنی فرود آمدن، شما از فراز فرود میرین، فرود میاین الی السجود، خب از بالا داریم میایم پایین، اما و هو اعلی درجات الاستکانه، در عین هوی و فرود داریم به عالی ترین درجات، درجات چی؟ الاستکانه، استکانه یعنی شکست. فمکن اعز اعضائک، عزیزترین و کریمترین عضو بدن صورت، در صورت پیشانیه دیگه، آدم بخواد یکی خیلی اکرام کنه پیشانیشو میبوسه. مکن اعز اعضائک و هو الوجه، عزیزترین عضو بدنت که صورتت باشه رو، من ازل الاشیا، با پستترین چیز و هو تراب و خاک که اون خاک باشه داری اینو روی اون میذاری. کریمترین عضو بدن صورت رو میذاری روی بی ارزشترین شی یعنی خاک، دیگه از این شکستن بیشتر. و ان امکنک ان لا تجعل بینهما حاجزن، اگه میتونی که بین صورتت و خاک زمین هیچ مانعی نباشه، یعنی حتی مهرم نباشه، فتسجد علی الارض، میتونی به روی زمین، فتسجد علی الارض، روی زمین سجده کنی، ففعل، این کارو انجام بده. فانه اجلب للخضوع، این در اون درجات خضوع کامل تره. و ادل علی الذل، بر اون ذلتی که دارین نمایش میدین راهنمایی کننده تر. و اذا وضعت نفسک موضع الذل، حالا که خودتو در موضع ذلت قرار دادی، فعلم انک وضعتها موضعها، بدون که خودتو در جایگاه واقعی خودت قرار دادی، جایگاه تو همینجاست. و رددت الفرع الی اصل، فرعو به اصل برگردوندی، فرع اینه، اصل خاکه. فَإِنَّكَ مِنَ التُّرَابِ خُلِقْتَ، از خاک خلق شدی. و الیه رددت، به سوی اون برخواهی گشت. فَإِنَّ ذَلِكَ جَدَّ، حالا که اینطوری شد که فهمیدی خاکی و در موضع ذلت، تجدید کن عظمت اللهی و که در فراز قبلی گفتی سبحان ربی العظیم، بگو سبحان ربی الاعلا. و اکد خوب تکرار، و تکرارش کن، مستحب آدم سه بار بگه. فان المره الواحده ضعیفه الاثار، یه بار گفتن آثارش کمه. فان رق قلبک، اگه قلبت رقت پیدا کرد. و طهر لب و طهر لبک، اگه اون باطن تو جانت و مغزت وجودت طهارت پیدا کرد. فَلْيَسْدُقْ رَجَاءُكَ فِي رَحْمَتِ رَبِّكَ، اینجا رجاعت به رحمت پروردگار صادقانه است. چرا؟ فَإِنَّ رَحْمَتَهُ تَتَسَارَوْا إِلَى الضَّعْفِ، رحمت خدا در موضع ضعف نازل میشه، تَتَسَارَوْا سرعت میگیره، تَتَسَارَوْا إِلَى الضَّعْفِ وَالذُّلِّ، در موضع ضعف و ذلته که رحمت خدا سرازیر میشه. لا الی تکبر و البتر، در موضع تکبر و طغیان هیچ خبری نیست. فرفع رأسک مکبرا، حالا سرتو بلند کن و تکبیر بگو الله اکبر. و سائلا حاجتک و مستغفرا من ذنوبک، مستحبه که بین دو تا سجده آدم استغفار کنه. ثم اکد تواضع، اون تواضعی که در فراز قبل گفته شد تکرار کن. یه داستانی هست، چند تا داستان هست مشابه، بارها عرض کردم ولی بارها بعد گفت تا آدم بفهمه، من خودم نفهمیدم، ما که خودم بارها گفتم. میگن که حالا چند جور این داستان چند جور تعریف شده. در داستان‌های قدیمی من توی امت‌های مختلف خوندم چند مدل اینو نقد کردن. حالا یکی از شعرهای بزرگ ما اینجوری نقد میکنه، خلاصه اون حرفش اینه، میگه که یه باز شکاری در آسمان پرواز میکرد، یه جاهلی سایه‌شو روی زمین تعقیب میکرد. اونی که الان تو طلب میکنی روی زمین نیست، روی آسمانه، یعنی درست جهت عکس رو داری طلب میکنی. حالا در داستانهای آسیای شرقی این خیلی لطیف این داستان نقد شده، میگه یه پادشاه ظالمی بود، این دستور داد همه پیرمردا رو کشتن. گفت اینا دیگه به درد نمیخورن، پیرمردا و پیرزن جز مزاحمت برای قبیله چیزی فراهم نمیکنن. بعد یه نقل و انتقالی، یه ایلاق و قشلاقی کردن، یکی از این جوانهای قبیله دلش نیومد پدرش رو بکشه، اینو توی صندوقی پنهان کرد و با خودش هم کرد. بعد رسیدن به یه جایی دریاچه بسیار عمیقی، اینا این داستان تمثیله. بعد یه درخت بلندی هم کنار این دریاچه رویده بود، تماشا کردن توی آب دریاچه، دیدن که یه جام جواهر نشانی در ته عمق این دریاچه هست. اون پادشاه گفت که هر کسی اینو بیاره من بهش جایزه چنین و چنان میدم. یه نفر شیرجه زد تو آب و هر چی تلاش کرد کف آب نرسید، غرق شد. خلاصه همه ترسیدن و قرعه انداختن، دو سه نفر رفتن تو آب و غرق شدن، نوبت این جوونه رسید. اینم رفت پیش پدرش و گفت که پدر ما دیگه خداحافظی باید بکنیم و اینا، قضیه از این قراره. پدرش گفت پسر جون، حالا البته اون که این داستان نوشته هدفش اینه که بگه پیرمردان و پیرزنان قوم اینا تجربیات یک قوم هستن، معنی نداره بگی که اینا دیگه به درد نمیخورن. اون هدفش از این داستان اینه، ولی من استفاده از این داستان کردم. گفت که پسر جون اون جام طلایی، اون جام جوارنشان بالای اون درخته، عکسش افتاده توی آب که اینا فکر میکنن توی آبه. گفت حالا من چیکار کنم؟ گفت تو بگو من باید از یه جای بلندی شیرجه بزنم، برو بالای درخت جامو بردار شیرجه بزن تو آب، بعد بیار بیرون. بگفت من جامو آوردم. اینم خلاصه رفت بالای درخت، اون جامو برداشت و پرید توی آب و اومد بیرون و یه جایزه مفصلی گرفت. حالا این داستان البته سه مرحله داره، اوناش ربطی به موضوع بحث ما نداره، ولی داستان اینه که جام طلا اونجاست، همه در اینجا دارن دنبالش میدن، یعنی بالای درخت همه دارن در عمق آب دنبالش جستجو میکنن. بله. اون همینو میگه، اون میگه اون پرنده شکاری که دنبالشه اون در آسمانه، این داره سایه رو سایید میکنه، یعنی درست جهت آنچه که تو میخوای مخالف اون مسیری که تو میری. حالا خداوند در روایات داریم که چند چیز را در چند چیز قرار دادن، مردم در جهت عکس از اون جستجو میکنن. مثلا روزی رو در اعراض از دنیا قرار دادن، مردم در روی آوردن به دنیا طلبش میکنن. عزت را در شکست قرار دادن، مردم در ترفع و تکبر و اینها عزت رو جستجو میکنن. اینجا میفهمید که وقتی که تو در موضع ذلت و ضعف قرار گرفتی، اینجا رحمت خدا سرعت میگیره. سجده، حقیقت سجده اینه. ثم اک تاکیدش کن به تواضع، یعنی سجده رو، چون سجده تکراریه دیگه، دو تاست. و اد الی سجود ثانیا کذلک، دوباره برگرد به سجده بار دوم همونجوری که بار اول برگشت. و عن امیر المؤمنین علیه السلام انه سئل ما معنی سجده الاولا، از امیر المؤمنین سوال کردن که معنای سجده اول چیه. حضرت فرمود که قال تعویلها اللهم انک منها خلقتنا، معنیش اینه که خدایا تو ما رو از این خلق کردی، یعنی از این چیزی که سرمون رو گذاشتیم روش، یعنی من الارض. و تعویل و رفع رأسک، وقتی که سرتو بلند میکنی تعویلش اینه که منها اخرجتنا، از این ما رو خارج کردی. و سجده دوم معنیش اینه که الیها تو ایدونا، ما رو به این برخواهی گردوند. و رفع رأسک و معنای برداشتن بار دوم سرت اینه که و منها تخرجنا، از همین ما رو خارج خواهی کرد. یعنی دو سجده در واقع تعویلش یعنی اون حقیقت خارجیش، همین زندگی انسانه، آمدن از خاک، بازگشت به خاک و دوباره سربلند کردن از خاک. بر مصباح شریعه هست که ما خسر والله من اتا به حقیقت سجود. خیلی عجیبه این تعبیر امام صادق. به خدا قسم کسی ضرر نکرده اگر حقیقت سجده رو بیاره، ولو کان فی الامور مرتن واحده، ولو یک بار در امور. اینه که فیض میگه نکردم یک سجودی در همه عمر که آید آن به کار استم. حالا ناامید نشین ها، همه اهل نجات هم. این که بعضی ها نجات رو فقط منحصر میکنن، من یه معلم ساده مدرسه هم، یکی از بچه هایی تو مدرسه شاگرد من بود، بعد رفته بود درس خونده بود و عالم شده بود و خیلی سال گذشته از اون سال، برادرش رو دیدم گفتم چطوره؟ چند وقت پیش گفت الان دیگه هیچکی رو قبول نداره، مثلا فلانی و فلان گروه و فلان عقیده. اخیرا پرسیدم چطور، گفت اخیرا دیگه فقط خودش رو قبول داره و یکی از رفقاشو دیگه. احتمالا الان بپرسم میگه دیگه اون رفیقش هم قبول نداره. ما انقدر تخصیص میزنیم سعادت رو که آخرش بر خودمون میمونیم تو دایره سعادت، همه جهنمی هن. همه غالب مردم اهل نجات هن. غالب مردم عالم اهل نجات هن. پیغمبر خدا فرمونده اگر کسی یک حسنه با خودش بیاره اهل نجات، یک حسنه با خودش بیاره، یک حسنه با خودش بیاره. این از مسئله نجات. اما اینجا صحبت از نجات نیست، صحبت از مقامات انسانیه که ما رو به خاطر اون آوردن توی این عالم، ما رو نیوردن که فقط نجات پیدا بکنن. لذا میفرماید به خدا قسم اگر کسی عطا، عطا یعنی آوردن، این با انجام دادن فرق میکنه. ما سجده رو همه انجام میدیم دیگه. من یکی از روزایی که خیلی از خودم خجالت میکشم یه شنبه ها ظهره، چون شما ظهر نماز که میخونم، بعد نماز بخونم میگم بیچاره الان تو میخوای با این نمازت بری الان راجع به سجده اونجا داد سخن بدی که سجده چون این نظر رو گوش کنن، این نماز خودت. کسی که عطا بیاورد، به حقیق عطا به یعنی آوردن دیگه، بیاورد حقیقت سجود رو ولو یک بار در عمرش. و ما افلح من خلا بربهی فی مثل ذلک الحال. و کسی که تو این حال، یعنی حال سجده، ببینید در حال سجده، در حال سجده دیگه انسان چیزی که نمیبینه. شما وقتی شما سجده میکنی که همه چیز از مقابل چشم آدم به زوال از ظاهر میره کنار، لذا شمایید و خدا، خلا بربه یعنی خلوت کرده با خدا، خودشه و خدا. و کسی که در این حالت خودش مانده و خدا، تشبهن به مخادع نفسه، اما داره به خودشو گول میزنه، چون این سجده اعلام این است که خدا یا من جستو عدی را نمیبینم. خب ببین کجا چون این معنایی توی سجده من هست. قافلون، قافله، لاهن، لاهیه، لاهی یعنی توجهش به جای دیگه است. لاهن اما اعد الله للساجدین، بی توجه به آن چی خدا برای سجده کنندگان فراهم کرده. اونا چیه؟ من، این من بیانی است، ان انس العاجل، انس این دنیای در دست رس و راحت العاجل، اولی با عین دومی و الف، و راحتی دنیای بعد. این هرگز رستگار نیست. ولا بعد عن الله ابدا من احسن تقربه فی السجود، کسی که در این حال سجده به خدا نزدیک بشه، این آدم هرگز از خدا دور نیست. ولا قرب الیه من اساء ادبه، کسی که تو این حالت اساءه ادب کنه، بی ادبی در سجده یعنی چی؟ یعنی داره سجده میکنه ولی دلش جای دیگه است. و ضیع حرمته، حرمت سجده رو ضایع کنه. چگونه؟ به تعلق قلبه به سوا، این که قلبش در حالت سجده به غیر خدا متعلقه. متواضع لله، ذلیل، علم انه خلق من تراب، این باید تو این حالت بفهمه که از خاکی خلق شده که تتعه الخلق، مردم این خاک رو زیر پا میذارن دیگه، از خاک بی‌ارزش‌تر چی؟ وقد جعل الله معنی سجود سبب تقرب، خداوند معنای سجده رو سبب تقرب گرفته. شما ضرب کنید در تمام عبادات، معنای سجده، معنای دعای کمیل، معنای زیارت ابا عبدالله، معنای نماز شب، و الا معاویه هم نماز شب میخونده، هارون و رشید هم یک سال میرفته حج، یک سال میرفته جهاد، شمر ابن زلجوشن بعد از حادثه کربلا در مکه طواف میکرده خانه خدا. قد جعل الله معنى السجود، خدا معنای سجده رو سبب تقرب الیه، موجب تقرب به خودش قرار داده. بالقلب، چگونه با جان، سر حقیقت درون و روح. فمن قرب منه من غیره، فمن قرب منه، کسی که با این معنا به خدا نزدیک بشه، بعد امن غیره، از غیر خدا دور میشه. دل یه دونه جا بیشتر نداره. کسی که عاشق شده میفهمه، کسی که عاشق میشه هیچ چیز دیگه نمیخواد، اصلا چیز جا نمیشه تو بندش. حافظ میگه در ره منزل لیلا که خطرهاست به جان، شرط اول قدم اون است که مجنون باشی. مجنون مگه چجوری بود؟ مجنون جز لیلی هیچ چی نمیدید، هر جا رو تماشا میکرد لیلی رو میدید. الا ترا، حالا حضرت اشاره میکنه به اون مطلبی که اول بحث عرض کردم، که این عبادات ظاهری تمثیلی از حالات باطنیه. میفهمید الا ترا فی الظاهر، آیا در ظاهر نمیبینی که انه لا یستوی حال السجود، حال سجود کامل نمیشه الا به تواری من جمیع الاشیا، مگر اینکه تمام اشیا از مقابل چشمت پنهان میشه. سجده اینه دیگه، سجده حالت گذاشتن سر بر روی زمین، دیگه آدم چیزی رو نمیبینه. ول احتجاب ان کل ما تراه العیون، هر چی که چشم میبینه در سجده میره در حجاب سجده. کذالک امر الباطن، امر باطن سجده اینه. فمن کان قلبه متعلقا فی صلاته به شیء دون الله، کسی که در نماز قلبش به غیر خدا تعلق داره، فهو قریب من ذلک الشیء، به اون شیء نزدیکه. بعید عن حقیقت ما اراد الله منه فی صلاته، از اون چه که خدا اراده کرده که این در صلات اونو داشته باشه، از اون به دوره. خداوند میفرماید ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا به انسان دوتا دل نداده، توی دل دو نفر جا نمیشن. میگن سلیمان زبان حیوانات رو بلد بود، دید که یه پرنده نر داره برای یه پرنده ماده به قول امروزی های ما کری خونی میکنه، گفت که تو اگه به من اجازه بدی که به وصالت برسم، با این نوکم این تخت سلیمان رو میگیرم پرت میکنم اون طرف. بعد میگه که سلیمان گفت که این پرنده رو بیاریدش اینجا، گفت که پرت کن ببینم این تخت سلطنت منو چجوری میخوای پرت کنی. گفتش که ای پیغمبر خدا، من عاشق این پرنده هم، در مقام عشق هم که میدونی دیگه آدم عقل درست حسابی نداره، من داشتم برای این خلاصه معاشقه و مغازله میکردم، خواستم که به وصال این برسم. بعد سلیمان خندید و به اون پرنده ماده گفت که حالا چرا به این توجه نمی کنی؟ گفت برای اینکه این دروغ میگه که منو دوست داره، به یه پرنده دیگه علاقه منده. میگه سلیمان تاجش رو از سرش انداخت، سرش روی خاک گذاشت و مدتها گریه کرد. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا در درون انسان دوتا دل قرار نده. قال رسول الله، پیغمبر خدا فرمود، قال الله تعالی، که خداوند می فرماید که لا اطلع او علا، یا حالا اطلع او از اطلاع، یا اطلع یطلع او، اطلع او به معنی احاطه پیدا کردنه، یا باب افعال یا افتعال، یا اطلع او یا اطلع او. من اطلاع پیدا نمی کنم یا احاطه پیدا نمی کنم علا قلب عبدی به قلب بندم، فاعلم فیه حب الاخلاص لطاعت وجهی، که آگاه بشم از این که در قلب این بنده من اخلاص در طاعت وجود داره، و ابتغاء مرضاتی، و جز طلب رضای من هیچ چیزی در دلش نیست، الا تولیت و تقویمه و سیاسته، الا اینکه قوام زندگی اون و سیاستش رو به عهده میگیرم، من ادارش میکنم. و من اشتغل فی صلاته به غیری، و کسی که در نمازش به غیر من مشغول باشه، فهو من المستهزئین به نفسه، از کسانیه که خودشو مسخره کرد. مکتوب اسمه فی دیوان الخاسرین، اسمشو در دیوان ضرر کننده ها نوشتم. خسارت در ترجمه این فارسی اصلا ترجمه نداره. خسارت به معنی ضرر کردن نیست، خسارت به معنی از دست دادن اصل سرمایه است. فخر رازی میگه من معنی ماده خسارت اونجای فهمیدم که دیدم یه یخ فروش داره داد میزنه تو بازار، میگه ارحمو من ذاب رأس مالهی، رحم کنید به کسی که سرمایهش داره ذوب میشه، چون یخ فروش تمام دارایش یخه، اگه ازش نخرند ضرر نمیکنه، تمام دارایش از دست میره. فخر رازی میگه من اونجا معنی خسارت رو فهمیدم. خسارت یعنی از دست دادن رأس المال. رأس المال انسان عمره، این عمر مثل یخ داره زیر برف، زیر باد و باران و آفتاب تابستانی عمر داره آب میشه. این از سجده. اینا رو نمیشه همطوری خوند، آدم باید یه جمله شو بخونه یه ساعت فکر کنه. این جلسات ما عادت کردیم ما به اینجور جلسه های اینطوری، ولی این جلسه های ما اشتباهه. آقای قاضی یک البته ربطی حالا به ما نداره، ولی این جلسه درست اونجوری بوده. حالا اینکه آقای قاضی ما آقای قاضی هستیم، ولی معنیش این نیستش، حالا جلسه درست اون بوده. آقای قاضی در جلساتش یک جمله حرف میزده 3 ساعت سکوت میکرده، و در اون 3 ساعت اون شاگردانش عمیقا به فکر فرو میرفتن، و در درون اون تفکر علامه طباطبایی ساخته، آقای بچه ساخته، آقای میلانی ساخته، بزرگانی که در مکتبش تربیت شدن، اینا تربیت شده سخنرانی نبودن، اینا مثل عرض شد که داروهایی با دوز بالاست، ما همینجوری داریم میخوریم اینا رو، ولی احتیاج داره آدم بره تو خلوت بشینه راجع به کلمه به کلمه اینا فکر کنه. حالا اینو گفتیم را دوباره ادامه بدیم چیکار کنیم؟ باید یه ساعت پر کنیم. حالا تشهد، اذا جلست للتشهد، حالا شما ببینید از اون اول شروع کنیم چه مراحلی رو طی کردیم، داستانی که در طهارت داشتیم، داستانی که در مسواک داشتیم، از مسواک شروع شد و طهارت، بعد تکبیرت الاحرام، بعد قرائت، فرازهای متعدد قرائت سوره حمد و سوره توحید و بعد رکوع و بعد سجده، حالا نماز به پایان رسیده، پایان نماز فراز تشهده که خودش ترکیبی از چند فرازه، از شهادت و سلام. می فهمد ازا جلست لتشهد، وقتی که نشستی برای تشهد، بعد هازه الافعال دقیقه و الاسرار العمیقه، بعد از این افعال دقیق و اسرار عمیقی که گفته شد در فرازهای قبلی، المشتمله علی الاخطار الجسمیه، که یک مراحل جسمانی داشت ولی در باطن این مراتب جسمانی عمق عمیق روحانی بود، فستش ارل خوفت تام و رهبت اول حیا اول وجل، حالا میخوای نتیجه بگیری جای ترسه. استشعر، استشعار یعنی به خودت بفهمون، به خودت بفهمون خوف تام، ببین آیا این سفر را درست به پایان رسوندی یا نه. دیدی بعد نماز دست میدن، این دست دادن به خاطر اینی که رفتین سفر رو برگشتی. کی میگه سفر رفته برگشت؟ هر کی رفت سفر رو برگشت دست بده، بعد با 2 نفر یا 4 نفر بعد دور میزنن دنده عقب، ما این گردن و کمرمون درد میکنه، بعد دلارشیم. آقا دست نده، این اصلا مال ما نیست، مال اونی که رفته سفر. الان وقت چیدن میوست در پایان نماز. خوف تام، رهبت، حیا، وجل، ان یکون جمیع ما سلف من کرد. بترس از این که تمام کارهایی که تا اینجا انجام دادی غیر و واقع علاوه چه همه دروغ بوده باشه. یعنی از اون اول که شروع کردیم گفتیم الله و اکبر، گفتن ای دروغگو، بسم الله دروغگو، الرحمن دروغگو، الرحیم دروغگو تا آخر. فجعل یدک صفرن، دستتو خالی بدون. من فوائده ها، بدون که هیچی تو دستت نیست از فواید نماز. الا ان یتدارک الله برحمته، مگه خدا جبران کنه این خالی بودن دستتو با رحمت خودش. و یقبل عملک ناقص به فضله، عمل ناقصتو با فضلش قبول کنه. در قرآن داریم لولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد، اگه فضل و رحمت خدا نباشه احدی از شما تزکیه نمیشه. این اعمال همش کشکه، هزار سال عبادت به یه فوت شیطان بنده. ورج الى مبدا الام، برگرد به آغاز، به مبدا کار و اصل دین، تمسک به کلمه توحید، قلعه خدا، بگو اشهد ان لا اله الا الله، به این قلعه پناه ببر. چون گفتن هر کی وارد این قلعه بشه در امانه. ان لم یکن، اگه دیدی دست تیچی نیست، به این قلعه پناه ببر. وشهد له بالوحدانیه، شهادت به وحدانیتش بده، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک الله، شریک نداره. ببین همش دروغ اینا. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک الله. لا شریک الله یعنی چی؟ خدا شریک نداره، یعنی من احدی را صاحب اثر توی این عالم نمیبینم که شریک خدا باشه. نه ابر شریک خداست، نه باران، نه رویش زمین، نه تلاش، نه اندیشه، نه حزب، نه قدرت. وحذر رسوله الکریم و نبیه العظیم ببالک، پیامبرش حاضر کن در خاطرت. وشهد له بالعبودیت و رسالت، شهادت به عبودیت و رسالت اومده. و صل علیه و علی آله، بر اون و خاندانش صلوات بفرست. مجددن عهد الله به اعادت کلمت شهاده، عهد خدا رو با این دو کلمه شهادت به وحدانیت و رسالت تجدید کن. فانهما اول الوسائل، ابتدای حرکت و آغاز فضیلت ها از اینجاست. در مصباح الشریعه هست که التشهد ثناء علی الله فکن عبدا له فی السر، تشهد ثناست، در سرت عبد باش. اشهد ان لا اله الا الله این به زبان کارساز نیست. خاز انفل فعل کما انک له عبد، چرا میگی اشهد ان محمدن عبد صلوات الله و سلام علیه؟ عبد یعنی چی؟ عبد یعنی برده. برده کسی است که از خودش هیچ اختیاری نداره. بعدش میگیم و رسول الله، همونطور که در قول داری از عبودیت و دعوی عبودیت حرف میزنی، سل صدق لسانک، این حرف زبانی تو وصل کن به صفای سرک، به صفای باطنت. فانهو خلقک عبدن، اون تو رو عبد خلق کرده. ببخشید چی دست ماست؟ ما با همه ید و بیزامون یک گوشت نمیتونیم تو مملکتمون توزیع کنیم. توزیع گوشت بلد نیستیم. وای به حال اینکه بخوایم بچه‌مون رو تربیت کنیم. تازه ما با همه ید و بیزای مملکتمون یه توزیع گوشت بلد نیستیم. به مردم گوشت توزیع کنیم با همه سیستممون و نظاممون و مملکتمون رو. اون وقت بچه‌مون رو میتونیم تربیت کنیم، جامعه‌مون رو میتونیم تربیت کنیم. ما چی در اختیار ماست؟ خودمون رو میتونیم تربیت کنیم. آقا شما الان غمگینی، یه کاری کن شاد شی. شادین، یه کاری کن غمگین شی. میتونی؟ چی از اون دست خدا دادن؟ آدم نزدیکترین شخص به انسان خود انسانه و حالات درونی انسانه. انسان بر حالات درونی خودش تسلط نداره، چه برسه بر دیگران. بله یه معداتی فراهم میکنه، مثلا تصمیم میگیره بره شمال، شاید اگه رفت شمال حالش خوب بشه، ولی این هم آدم رفتن شمال حالشون خوب شده؟ مثلا خود ما هر دفعه رفتیم شمال حالمون خوب شده؟ چی حال آدم رو خوب میکنه؟ مثلا یه غذای خوب، یه نمیدونم یه فیلم خوب، یه منظره زیبا، اینا معدات. بله ممکنه آدم در اثر یه مسافرت حالش تغییر بکنه، ولی آیا همواره در اثر مسافرت حال مگه تغییر میکنه؟ اگر یه چیزی یه فرمولی جواب بده، باید همیشه جواب بده. ما هیچ چیز این عالم در اختیارمون نیست. خودمون که خودمونیم در اختیار خودمون نیستیم، چه برسه به عالم. آسمان در اختیار ماست، زمین در اختیار ماست. یه چیزی به ما دادن، اون در اختیار ماست، اسمش دعاست، اونم نام واقعیش گداییه. مگه هر کی گدایی میکنه چیزی گیرش میاد؟ دعا یعنی گدایی، اسم مقدمانش دعاست. دعا اینه دیگه. دعا یعنی چی؟ یعنی یه چیز آوردم یه چیز بگیرم، از تجارت که نیست. دعا گداییه، یعنی هیچ آوردم که همه چی بگیرم، میشه گدایی. این ما، حالا ما کی هستیم؟ میگه فإنک انه خلقک عبدا، تو رو عبد خلق کرده، و امرک ان تعبده بقلبک و لسانک و جوارحک، تو رو امر کرده که اول با قلبت بعد با لسانت و جوارحت اونو عبادت کنی، و انت تحقق عبودیتک له بربوبیت، عبودیت تو در مقابل ربوبیت اون معنا پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی مربی اونه، من عبدم، من کاری نیستم. و تعلم ان نواسی الخلق بیده، با چقدر قشنگه. و تو باید بدانی، ناسیه یعنی این موی پیشانی رو میگن ناسیه. این در عرب اگه مثلا یک کسی موی سری یکی رو میگرفته خیلی بد بوده، خیلی توهین بزرگی بوده. وقتی میخواستن یک کسی رو به شدت خار کنن، این موی پیشانیش رو میگرفتن. بعد این موی پیشانی من شما اگه بگیریم بکشین، من همه بدنم دنبال سر شما میاد دیگه. این کنایه شده در این که وقت میگن ناسیه من در دست تو، یعنی همه اختیاراتم دست شماست. میگه تو بدان که ناسیه خلق در دست خداست. فلیس لهم نفسون، خلق هیچ نفسی نمیزنن، ولا لحظتون، هیچ لحظه‌ای ندارن، الا به قدرتهی و مشیته، الا در چنگ قدرت و مشیت اون. و هم عاجزون ان اقل اتیان اقل شیئن فی مملکته، از انجام کوچکترین کاری در مملکت خدا خلق عاجزن. جبری نشینا، این اصلا صحبت از جبر نیست، صحبت از اعاطه حق تعالی است. همین حق تعالی که ناسیه خلق در دستشه، برای تربیت خلق، خلق وارد جامعه کرده، به ما یه دستوراتی داده، ما یه کارهایی باید بکنیم. ولی این کارهایی که ما میکنیم و این دستورالعملایی که ما انجام میدیم، نه هیچ کدام صاحب اثر نیست. به ما گفته نماز شب بخون، ولی مگه نماز شب کسی به جایی میرسونه؟ به ما گفته نماز بخون، ولی مگه نماز صرفا خوندن نماز کسی به جایی میرسونه؟ تمام این عملهایی که ما انجام میدیم یه روح باطنی داره، اون روحش حق تعالی است. لذا میفرماید از اقل شی عاجزن، اقل شی یعنی هیچ کاری بدون اذن الهی نمیتونن بکنن. عالم در پنجه قدرت خداست. قال فاستعمل العبودیه، حالا میخوای عبد باشی، راهش اینه، استعمال کن، به کار بگیر عبودیتو، فر رضا به حکمت، در رضا به حکمت خدا. اون اینجوری این عالمو طراحی کرده، برای من فقر نوشته، برای شما ثروت، برای یکی بیماری نوشته، برای یکی سلامتی، به یکی شوهر ناجور داده، به یکی زن بد اخلاق، به یکی بچه بیموالات داده، به یک کسی دختر بیموالات، به یکی داماد ناجور، به یکی عروس بد اخلاق، یکی رو گرفتار یه جامعه ناجور البته انسان یه تکالیفی هم داره، اونا سر جای خودشه، تکالیفی هم هست. بله اگه جامعه به تنگه مهاجرت کن، ولی کجا مهاجرت کنی؟ همه تو مهاجرت کنی؟ هر جایی پاسپورتمون نگاه میکنم بیرون میکنم فهم از کجا اومدی. خب مهاجرت که نمیتونم بکنم که، الان گرفتار این جامعه ایم، خدا ما رو مبتلا کرده، چیکار کنی؟ حکمتش اینه. حالا دور تا دور انسان ببینید بزرگوارم، من بنده به من یه معلم ساده با خیلی ها در تماسم، با من حرف میزنن، مشکلاتشون رو میگن، باور کنید همه گرفتارن، اصلا زندگی های عجیب پیچیده، گرفتاری های پیچیده، اصلا آدم نمیتونه بفهمه چرا اینجوری شده. مثل یه بدنی که تعادلش به هم میخوره، همه چیزش به هم میخوره، اصلا تعادل این جامعه ما به هم خورده، انگار همه چی به هم خورده. نگاه میکنی میبینی زندگیش همه چیزایی که یه زندگی آدموار باید داشته باشه داره، ولی زندگی جهنم. آدم تعجب میکنه، هر کیو میبینی یه جوری گرفتاره. اونایی هم که گرفتار نیستن خودشون بر خودشون گرفتاری درست میکنن، گرفتاری فکری داره. الان یکی رو میشناسم هیچ گرفتاری نداره جز خودش، هی داره میزنه تو سر خودش، چرا من پیشرفت نکردم، چرا من رشد نکردم، چرا من، چرا چرا چرا، تا مرز خودکشی رفته، هیچ مشکلی هم نداره. شیطان خیلی کار خودش رو بلده. حالا کی میتونه به حکمت خدا راضی باشه؟ کسی که بفهمه این حکمت معالجه این قلب مریضه. امام عسکری فرمود فإن القیر نوع من ادب الله، تغییرات یک نوع تربیت الهی است. که از دوستان میگفت میخواستم بیام جلسه، صابخونه‌مون زنگ زده که آقا خونه رو تخلیه کن. حالا اونایی که اسباب کشی نکردن نمیفهمن یعنی چی. خب همه زندگی آدم به هم میرزه دیگه، حالا میخواد بیاد اینجا بشینه مثلا حقیقت سجده رو گوش بده. یکی اینجوری گرفتاره، یکی گرفتاره بچه‌شه، یکی گرفتاره همه ان القیر نوع من ادب الله. امام عسکری یه روایتی هست، اینا اگه سرچ کنید خیلی چیز ارزشمندی گیرتون میاد، یه تعداد جمله های پشت سر همه همش عجیب و غریب، همه اسرار این عالم. مثلا یکیش اینه، میفرماید که اعلم بدان که ان المدبر لک، خدایی که داره تدبیر امور تو رو میکنه، اعلم به وقت یصلح فیه حالک، اون بهتر میدونه کی حال تو اصلاح میشه. فسق بخیرته فی امورک کلها، در تمام کارهات به آنچه که اون برای تو اختیار کرده اعتماد کن. کیه که اعتماد کنه؟ هیچ. ما دوست داریم زندگی اونجوری باشه که ما میگیم، چون ما ربیم، خدا میخوایم عبد ما باشه، برای همین زندگی بهمون تلخه، چون ما میخوایم زندگی اونجوری باشه که ما میخوایم نمیشه. اینجا میفرماید که اگر حالا اینجوری شدی، خواستی عبد باشی، داری شهادت به عبودیت میدی. عبودیت یعنی رضا به حکمت. به داوود میگه یا داوود تورید و اورید، تو میخوای منم میخوام، اما نمیشه الا اونی که من میخوام. اگه تسلیم شدی در آنچه که من میخوام، کاری میکنم که تو میخوای. تو میخوای، من هم میخوام، اما نمیشود الا آنچه که من میخوام. همین مثل زندگی ما دیگه، ما میخوایم، خدا میخواد، ولی اون میشه که اون میخواد. ما تنظیم کرده بودیم یه زمانی برنامه‌مونو بریم یه شهری این طرف تهران زندگی کنیم، بعد که اومدیم بریم رفتیم یه شهری این طرف تهران، یعنی درست 180 درجه این رفتن، کاملا برنامه زندگیمون به هم خورد. یعنی یه اتفاقی افتاد 180 درجه برنامه‌ریزی ما عوض شد. این بود که میگفت یه نفر رفته بود پرده کعبه رو گرفته بود، میگفت یا آخذن به نقیز المطلوب، ای خدایی که برعکس دعا رو مستجاب میکنی، من اینقدر باید برم پرده کعبه رو بگیرم اینو بگم؟ میفهمد اون. حالا اگه واقعا اینه سق به خیارته، ما اینجوری نیستیم اینطوری، چون ما خدایمون عب، اما اگه اون خدا شد و ما عب، استعمال عبودیت در رضا به حکمت و بالعباده فی اداء اوامره، یه دستوراتی داده اجرا کن، بقیه به ما مربوط نیست. ما یه دستوری داریم برای روزی، یه دستوری داریم برای تربیت بچه، یه دستوری داریم برای تربیت خودمون. باید به این دستورات عمل کنیم، ولی به عمل خودمون قره نباشیم. بدانیم که وظیفه ما عمل است، ولی عمل اثرگذار نیست، اثرگذار خداست. قد امرک بالصلات علی نبیه، به تو دستور داده که در فراز تشهد به پیامبر صلوات بفرستی. فاوصل صلاته به صلاته ونظر ان لا یفوتک برکات و معرفت و حرمته. مواظب باش که برکات این فراز رو از دست ندی. نماز تموم شد، رسیدیم به سلام. سلام بگیم تموم. حالا شما ببینید پایان سفر کجاست؟ سلام. این نماز یه سفر بود دیگه، مگه نمیگی نماز معراج مؤمنه؟ معراج کجاست؟ معراج از سرا تا ثریاست. حالا معراج کرده، سفر کرده، برگشته، یه حاصلی باید داشته باشه. حاصل نماز سلامه. سلام یعنی من سلام شدم. اذا فرغت من التشهد، وقتی که از تشهد و صلوات بر رسول الله فارغ شدی، حالا باید سه گروه رو در نزد خودت حاضر کنی. فحذر فی نفسک، خودتو حاضر کن در محضر سید المرسلین، چون میخوای به پیغمبر سلام کنی. ملائکه مقربین و انبیاء الله چی میخوای بگی؟ بگو السلام علیک ایها النبی. یعنی چی؟ سلام پیغمبر. پیغمبر میگه سلام محمد حسین، علیک سلام پیغمبر خود. اینه. به کی دارین سلام میکنین؟ به پیغمبر. پیغمبر کیه؟ مظهر تمام خوبی ها. یعنی من در مقابل تمام خوبی ها سلامم. سلام بر تو ای مظهر خوبی ها. از من به تو هیچ بدی نمیرسه، به شخص تو نه، به شخصیت تو. یعنی من در پایان نماز شدم سلام. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علینا ناکیه همه عالم و علی عباد الله الصالحین. السلام علیکم، همه عالم و شما دارین سلام. کم کیه مخاطبش؟ همه عالم، آسمان، زمین، کوه، دریا، طبیعت که ما نابودش کردیم، آبهای زیرزمینی که کشیدیم خوردیمش تموم شده رفته، خاک ها رو که فروختیم به کشور عربی، میوه ها که سمیشون کردیم با کود شیمیایی و سمای غیر مجاز، طبیعت رو از بین بردیم، آب رو از بین بردیم، خاک رو از بین بردیم، انسانیت رو از بین بردیم، دین رو خرج کردیم. یعنی این کارا رو نمی کنیم. این میشه معنی سلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ولا تطلق لسانک به صیغت الخطاب. میگه داری با مخاطب حرف میزنی، مخاطب باید مخاطب باشه. به صیغه خطاب اگه حرف میزنی غافل از مخاطبت نباش. با کی داری حرف میزنی؟ با پیغمبر. یعنی پیغمبر باید الان اینجا نزد تو حاضر باشه. فتکون من العابسین. اگه حواست به مخاطب نباشه کار عبث کردی، لاعبین، بازیگری کردی. و کیفت تسمع الخطاب، تسمع الخطاب لمن لا تقصده. چطوری میفهمونی خطابتو به کسی که قصدش نمی کنی؟ لولا فضل الله تعالی و رحمته شامله و رعفته کامله فاجتزایه بذلک عن اصل الواجب. حالا من یه چیزی خودم اینجا میگم، میگم اگه رحمت خدا نبود همین نماز برای عذاب کردن ما کافی بود. امام صادق فرمود معنی سلام در پایان نماز الامان. معنی سلام امانه. یعنی من ادا امر الله، کسی که امر خدا رو با این مقدمات انجام داده، فله الامان و من برا بلاء دنیا و براءت من عذاب الاخره. از بلای دنیا در امان و از عذاب آخرت ایمنه. و سلام اسم من اسماء الله. فرمود سلام اسمی از اسماء خداست. خیلی زیباست این روایت، یادگاری داشته باشین از امام صادق. اودع اهو خلقه، نماز رو در بین خلق به ودیعت گذاشته، به امانت گذاشته. سلامو در بین خلق به ودیعت گذاشته. لیستعملو معناهو،
تا معنای سلامو به کار ببرن. کجا؟ فل معاملات، در معاملات. یعنی اگه یه جنسی رو فروختم سلام بفروشم. اون سالی که تجریش سیل اومد، بابا به خدا این قرآن راسته، خدا هم اینو نازل کرده. قرآن میگه یمحق الله الربا، خدا ربا رو محو میکنه، و یرب صدقات، صدقه رو نمو میده. کی باور میکنه؟ یه پیرمردی این تو این دربند که سیل اومد خونه ها و مغازه ها خراب شد، این مغازه ها سالم میده بود. گفتن این آقای پیرمرد اون موقع این چراغ گازی ها بود، توری چراغ گازی میفروختن. گفت توری چراغ گازی گذاشته 15,000 یه تومن و 5,000، توری چراغ گازی گذاشته 25,000. ما تو خونه گفتیم 25,000، گفتن 25,000 یعنی چی؟ 25,000 یعنی 25 ریال، گفتن 25,000. توری هم عین هم دیگه، گفتن آقا اینا چه فرقی با هم داره؟ گفت اون 15,000 رو خرید قبلمه، این خرید جدیدمه. این مغازش خراب نشده بود. آقای عراقی، آیت الله عراقی تعریف کرده بود که یه شیخی بود تو این نظرآباد عراق، آتیش اومد افتاد توی خرمنا، خرمنا آتیش گرفت، به شیخ گفتن آتیش داره میرسه سمت زمین تو. میگه یه قرآن برداشت رفت جلوی آتیش، گفت آتیش به این قرآن قسم من سر خرمن زکاتمو میدم. گفتن آتیش رسید به خرمن، این متوقف شد، خاموش. آتیش مگه دست خدا نیست؟ اصلا خدا هست یا نیست؟ امیرالمومنین در دعایی که برای باران میخونه میگه اعلمو، بدانید که ان السماء التي تظلكم، آسمانی که به شما سایه میافکنه، و الارض التي تغلكم، زمینی که شما رو حمل میکنه، مطیعتان لربکم، این آسمان و زمین مطیع پروردگار شما. اینجا میفهمید که سلام و فرستاده تا معناشو استعمال کنه در خرید و فروش، امانتها، انصافات. اینجا انصافاته، در مثال شرعی الساقاته. الساق خیلی لطیف داره، من گمان میکنم این اشتباس. الساق میدونی یعنی چی؟ الساق یعنی اتصال. یعنی شما یه وقت با یکی دوستی باید اونجا سلام باشی، یه وقت با یکی دوست نیستی ملصقین، سوار مترو شدین، یه 5 تا ایستگاه با مردم همراهی، دیدین گوشیاشون در میرن بلند بلند حرف میزنن، اعصاب آدمو خرد میکنن، مترو رو با دفترشون اشتباه گرفتن، این تو الساقش سلام نیست. 5 تا ایستگاه سر مردمو درد میاره تو 5 تا ایستگاه. میگه اگه با یکی همراه هم هستی توی مسیر کوتاه باید سلام باشی. در الساقات، تصدیق مصاحبت ها و صحت معاشرت ها باید سلامو به کار ببرن. بعد فرمود و ان اردت ان تزع السلام موضعه، اگه میخوای نمازو در جای خودش بذاری و تؤدی معنای نمازو ادا کنی، فاتق الله، تقوا داشته باش، بدان که خدایی هست. ولی اصل منکت دینو کرد، و باید سالم بمون از دست تو، دینت، قلبت، عقلت. یعنی چی؟ یعنی انلا تو دنسها به ظلمت المعاصی، با ظلمت معصیت آلودش نکنی. ولی اصل حفظتو کرد، این حافظان تو که اعمالتو ثبت میکنن، از ثبت اعمالتو در امان باشن. انتبرمهم و تملهم، فرصت نمیدیم ثبت کنن، و تو بخششهم منک، بحشت کنن از تو، از سوء رفتار تو با اونها. ثم صدیقک، دوستت، ثم عدوک، دشمنت. این دیگه خیلی بالاست، این دشمن تو باید از تو در سلام باشه. دشمنی در دشمنی انسان هر کاری نمیتونه بکنه. امیرالمومنین وقتی که شریعه رو گرفت آزاد کرد آبو، معاویه اومد شریعه رو گرفت، حضرت حمله کرد شریعه رو پس گرفت، آبو آزاد کرد، گفت ما کار اونها رو نمیکنیم. فَإِنْ لَمْ يَسْلُمْ مِنْهُ مَنْ هُوَ الْأَقْرَبُ إِلَيْهِ، اگه کسی از تو سالم نباشه، نه نزدیکانه، نه کسانی که از تو دورن، فلا لا یزع السلام مواضعه، اصلا سلام رو در جای خودش نذاشتی. فلا سلام ولا تسلیم ولا اسلام، نه سلام کردی، نه تسلیم شدی، نه اسلام داری. و کان کاذبن فی سلامه، دروغگوی، دروغگو، و ان افشا فی الخلق، ولو به همه مردم سلام کنی. از علامت های مؤمن افشاء سلامه، یعنی مؤمن دیوونه است، به هر کی میرسه سلام میکنه، سلام سلام سلام، میگه میگیرم میبرم تیمارستان. افشاء سلام یعنی همگان از مؤمن در سلامت. نماز تمام شد، آخر فصل بعدش که انشاءالله اگه زنده بودیم هفته بعد درس میکنیم، از صلات الخالصه من الافات، نماز که از آفات خالصه کدوم نمازه؟ پروردگار رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسمت و طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد و آله. ببخشید من شمری حرف میزنم، من بعضی وقتا کنترل از دستم در میره، بعضی وقتا مخصوصا شمری حرف میزنم چون من صدام خیلی خواباوره. بعضی میخوام به احترام بذارم به جای خواباور میگم آرامش بخش، ولی همون خواباور درسته. من شروع که میکنم میبینم من بعضی رفتن تو چرت، یک کمی شمریش میکنم گرد چرت بیام بیرون. چون من خودم قبل جلسه یه چرت میخوام که اینجا چرتن. بله بله، اینا رو نگفت دیگه، همون نماز دو رکعتی رو گفت، تسبیحات رو نگفت. البته ایشون راجع به تسبیح و حمد و الله و اکبر و سبحان الله صحبت کرد، جزئیات اینا رو، یعنی این چهار مرتبه رو در لابلای اون عبارتهای قبلی گفت. اینا اون چهار مرتبه توحیده دیگه، تسبیح و تحلیل و تکبیر و تحمید، مراتب چهارگانه توحیده که اینا همه گفته شد در لابلای. بله خواهش مونم بفرمایید، من خجالت میکشم شما بفرمایید. هیچ کدوم از این عرایض ما اصلا ارتباطی به علاقه های انسانی نداشت. انسان هر چقدر کامل تر میشه صفات انسانی شباهتش به انسان های عادی بیشتر میشه. ممکنه اونایی که در اواسط سیرن فرق کنن با مردم دیگه، ولی اونایی که سیر رو به پایان میرسونن عین آدمای دیگن. عاطفه هیچ وقت از انسان سلب نمیشه. مرحوم علامه طباطبایی یه بچه گربه افتاده بود توی دستشویی خونه‌شون. موقع دستشویی یه جور دیگه بود، چاها سرباز بود. افتاده بود توی دستشویی خونه، ایشون وقتی که المیزان مینوشت نقطه گذاری نمی‌کرد. گفته بودن چرا نقطه نمیذاری؟ گفته تو هر صفحه 2 ثانیه وقت کمتر مصرف میشه. یعنی برای ثانیه های خودش حساب باز میکرد. یه روز تمام رفته بود مغنی آورده بود، این سر چاهو باز کرده بودن، شکافته بودن تا این بچه گربه رو از توی چاه آورده بودن بیرون، چون بالای سر کارگرها ایستاده بود. بهشون گفته بودن آقا وقت شما ارزش داره. ایشون گفته بود انسان باید عاطفه داشته باشه. چون اونجا بالای سر چاه وای میسه بچه گربه رو در بیاره، میتونه المیزان بنویسه. انسان هر چقدر کامل تر میشه عاطفه انسانیش کامل تر میشه. منتها امام حسینی که در اوج عواطف بشریه، وقتی فرزندش میاد ازش اجازه میدان میگیره میگه پسرم برو، اینا وقتی که در موقعیت انجام وظیفه واقع میشن هیچ چیزو نمیشناسن. در موقعیت انجام وظیفه ما خودپرستیم، چون ما خودپرستیم این خودپرستی گیر کار ماست. الان زورم میاد پول بدم چون پول به جونم بسته است، آبرومو که هرگز دیگه حاضر نیستم بدم. اونا اصلا نه آبرو میفهمن نه پول میفهمن. ببینید من الان میتونم این کارو بکنم که بیام اینجوری لباسم اینجوری بگیرم، دور بزنم اینجا بگم که به یه فقیری کمک کنید پولا رو بریزید اینجا توی دامنم. من میکنم این کارو؟ هرگز نمیکنم. چرا؟ چون برای خودم شخصیتی قائلم. یه نفر میاد شیخ جعفر، میشه شیخ جعفر کاشف الغطا. شیخ جعفر کاشف الغطا فرد اول عراق بوده. پول میخواد، ایشون نداره، توف میکنه توی صورتش. سیدم بوده این، حالا خودم بوده زاره. بعد ایشون مردم میان بزننش، جلوی مردم میگیره صورتش رو دست میکشه به صورتش، میگه الحمدلله صورت ما متبرک شد به آب دهن بچه پیغمبر. بعد دامن لباس عربیشو بالا میزنه تو صفای نماز جماعت میچرخه، میگه مردم هر کی به ریش شیخ علاقه داره به این سید کمک کنه. یه دامن پول جمع میکنه میده به این سید. اینا هیچ نفسانیتی در وجودشون نیست. نداشتن نفسانیت معنیش این نیست که آدم بچه‌شو دوست نداره. نداشتن نفسانیت معنیش نیست که آدم همطوری پولش هر جایی رسید خرج میکنه. هر جایی رسید. امام حسینی که طرف میاد میگه آقا من کمک لازم دارم، حضرت به خازنش میگه 1000 تا بهش بده. میگه 1000 تا چی؟ درهم یا دینار؟ خب دینار 10 برابر درهمه، 10 برابره. حضرت فرمود که کلاهما اندی حجر، اینا جفتشون پیش من سنگه. ببینین کدومو بیشتر نیاز داره. همین امام حسین، یکی دیگه میاد کمک میخواد، حضرت میگه ازت یه سوال میپرسم، اگه جواب دادی به کمک میکنم. این میگه آقا مثل شمایی؟ میگه پیغمبر خدا فرموده که المعروف و علا قدر المعرفه، معروف به اندازه معرفته. بعد ببینم چقدر معرفت داری تا بهت کمک کنم. همین امام حسین که میگه کلام هندی حجر. اینا هر کدوم در جای خودش جایگاه داره. لذا همین امام حسین بچه‌هاشو دوست نداره. امام حسین ما دوست داریم، اون دوست نداره. منتها اون وقتی عمد دائر مدار میشه بین امر الهی، دیگه اینا رو متوجه این امور نیست. وقتی امر الهی بر این قرار گرفته که علی اکبر بره میدان، امام حسین بدون تعامل اجازه میدان میده. اینه که اینا هیچ با هم دیگه منافاتی ندارن. حالا اگه شما هر جاش احساس کنید که منافات داره بگید تا من توضیح بدم، اگه این مقدار کافی نبود. تشخیص وظیفه کار بسیار مشکلی است. ببینین اگر انسان، ببین من یه معلم عربی هم، خب من الان 25 سال 30 سال دارم عربی درس میدم. در طول این 30 سال همیشه جوری درس میدم که بعد از یه مدت اون دانش آموز من از من بی نیاز بشه. یه معلم ریاضی هدفش آموزش دادن این نیست که این دانش آموزش این مسئله ریاضی رو بتونه حل کنه. اون جوری آموزش میده که دانش آموزش حل مسئله یاد بگیره. قبول دارین اینو؟ آها. نه حالا ببین تو حاشیه نبرین بحث رو، خواهش میکنم. شما معلمی جوری باید، اگه اونجوری درس ندین میگن معلم خوبی نیستی. حالا اون ممکنه نخواد، الان که هیچکی نمیخواد، ما درس میدیم اونا میخوابن. ولی ما اگه معلم خوبی باشیم این گونه درس میدیم. من حالا از شما سوال میکنم، ما معلم بهتری هستیم یا اهل بیت؟ اهل بیت نمیدونستن یه همچین زمانهایی میرسه؟ پس اونا باید جوری حرف زده باشن که من و شما اگر وارد سخنان اونها بشیم آرام آرام آموزش ببینیم. علامه طباطبایی میگه من روش تفسیری المیزانو از روایات گرفتم. از روایات روش گرفته. من بنده هم یه حرفی میزنم، شما اگه المیزان بخونید از المیزان روش یاد میگیرید. المیزان به شما تفسیر صرف یاد نمیده که این آیه تفسیرش چیه، به شما روش یاد میده. چه بسا هزاران مطلب خودتون بگید که تو المیزان نیست، ولی جنسش جنس روش المیزانیه. لذا اگر کسی با کلمات اهل بیت عصمت و طهارت انس داشته باشه، در اثر مرور زمان جواب این سوالو پیدا میکنه. این سوال سوال عمومیه. همه میگن آقا ما الان نمیدونیم تو این موقعیت چیکار باید بکنیم، چون همه چیز که تعیین نشده، همه چیز که واجب و حرام نیست که. الان میخوام مثلا برم خارج از کشور یا نرم خارج از کشور. الان محرم دعوتم کرد، مثلا میزنم، دعوتم کردن تبلیغ برم خارج از کشور، دعوتم کردن تبلیغ مثلا تو همین تهران، دعوتم کردن یه دعاتی توی سیستان. الان کدوم وظیفمه؟ برم سیستان، برم کانادا، یا برم بیام تو تهران بمونم؟ اگه به هوای نفسم مراجعه کنید دوست دارم برم کانادا، کدوم رو انجام بدم؟ اینو دیگه که نه تو کتاب نوشته نه واجب و حرامه. ولی اگر کسی واقعا بنای بر انجام وظیفه داشته باشه، خداوند وعده کرده الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. یا این آیه راست یا دروغه. کسانی که بنا داشته باشن در راه ما مجاهده کنن، ما راه ها رو بهشون باز میکنیم. این وعده خداست. مشکل نفسانیته، مشکل نفسانیته. نفسانیت همه چیز رو آلوده میکنه. ببین الان میخوام بچه‌ام رو تربیت کنم، چرا نمیتونم؟ به خاطر نفسانیت. بچه‌ام سیگار میکشه، اولین برخوردی که باش میکنم میزنم تو گوشش. اگه بچه شما سیگار بکشه چی؟ میگم پسر جان سیگار کشیدن خوب نیست. چرا؟ اون میشه پسر جان، این میشه ابله با یه دونه چک. چون این پسر منه، اگه فردا شما بفهمید پسر من سیگاری، آبروی من میره. اینجا نفسانیت، تربیت نیست. اگه تربیت بود پسر شما به پسر خودم باید یکی باشه. میخوام برم تبلیغ، نفسانیت نمیذاره انتخاب کنم. نفسم اون خارج از کشور رو، چون میخوام برم هم یه گشت و گذاری بکنم هم یه پولو به دلار بگیرم، نمیذاره انتخاب کنم. البته همیشه هم اینطوری نیست، ممکنه که تو بین اون سیستان و تهران همون کانادای وظیفه باشه. نه اگه هر کی رفت خارج از کشوری نفسانیت ها، من مثال دارم میزنم. نفسانیت نباشه، شما شب تا صبح برو بخواب. کربلا هم نرو، نماز شب هم نخون. نفسانیت باشه، برو کربلا نماز شب بخون، صبح تا شب دعا کن. من این نفسانیت یه نجاست، همه چیز آلوده کرده. این که ما نمیتوانیم تشخیص بدیم نفسانیته. بنده یه شخصی رو میشناسم، هر وقت به من پول داده من نیازمند بودم اون موقع، و بعدم بررسی کردم دیدم ایشون هر وقت به کسی پول میده اون آدم موقع نیاز داره. پسر ایشون به من گفت که من به ایشون یه خمسی دادم، بعد ایشون منو برداشت رفت خونه یه شخص، یه سیدی. میگه ما یه چند دقیقه نشستیم، بعد که بلند شدیم رفتیم از اونجا بیرون، چند وقت بعد اون آقای سید اومد به من گفت که گفت میدونی که بابات اون پولو داد به من. حالا ببخشید یه تیکش یادم رفت. میگه وقتی اومدیم از اون خونه بیرون، اون آقای پدر به من پسر گفت که پسرم اگر امام زمان، این اتفاق تو قوم افتاده بود، اگر امام زمان الان توی جمع کران بود و میگفتن امام زمان تو جمع کرانه، من این پول خمسه رو نمیبردم بدم به امام زمان، میدادمش به همین این. بعد این میگه جوری هم داد که من اصلا نفهمیدم این داده به اون، وقتی اینو گفت فهمیدم پول داده. میگه بعدن اون آقا به من گفتش که من میخواستم برم خواستگاری، هیچی هم نداشتیم تو خونه، حتی یه دونه یه تومنی تو خونمون نداشتیم، میخواستیم بریم خواستگاری، هیچی نداشتیم، یعنی محتاج واقعی بودیم. من اینو دقت کردم که هر وقت این آقا به کسی پول میده اون آدم واقعا به اون پول احتیاج داره. ایشون به من گفت که من برای خودم هیچ وقت برای پول برای خودم چیز قائل نیستم، یعنی هیچ وقت پولو برای خودم نمیخوام، لذا میدونم پولو کجا خرج کنم. اگه اینجا مدرسه بود از این سوال ازم کردم کلامو میزدم به این میزه. ما که واقعا تو جایگاهمون نیستیم که، ما نمیدونیم چه اتفاقی بوده، چه جوری بوده، چی بوده. اون حالا داره اون تکلیف اون آقا اصلا نه جای اینکه آقا صحبت کنیم. بله بفرمایید. چون محصول نهایی نماز فناست و بهترین جلوه فنا در سجده است، به همین خاطر بعضی ها معراج نماز رو در سجده میدونن، ولی بعضی از بزرگان میگن معراج نماز در ایاک نعبد و ایاک نستعین، بعضی اینطوری، ولی اون فرمایش شما جوابش میده. به همین خاطر سجده شاخصه توی عبادت، مثلا ذکر یونسیه رو در سجده میگفتن. ولی یه نکته لطیف اینجاست، اون نکته لطیف اینه که ملائکه در تفسیر حالات ملائکه اینه که بعضی هاشون دائما ساجدن، بعضی دائما راکعن، بعضی دائما قانتن، بعضی دائما قیامن. این به خاطر نقص ملائکه است، چون هر کدوم از اینا یه مرتبه از مراتب سیره. فقط انسانه که هم قائمه، هم راکعه، هم ساجده، همه این حالات مال انسانه. لذا اگر علامه طباطبایی فرموده که در المیزان جلد یک حج تمثیلی از سیر حضرت ابراهیمه، یعنی اگه بخواییم سیر حضرت ابراهیم رو تمثیل کنیم میشه حج، نمازم تمثیلی از سیر رسول خداست، به همین خاطر از این نماز دیگه ما کاملتر هیچی نداریم. پیغمبر خدا فرمود از صلات و خیر و موضوع، بهترین موضوع نماز. من شاف علی استکسر و من شاف علی، هر کی میخواد زیاد بخونه، میخواد کم بخونه، میخواد نه اینکه کم بخونه، مفهومش اینه، میگه بهترین اینه، حالا هر کاری میخواد مثل اینکه شما بخواید تجارت کنید، میگم بهترین جنسی که میتونی بخری فلان جنس، حالا میخواید زیاد بخری میخواید کم بخری، از همه بیشتر اون سود میکنه. بهترین موضوع نمازه دیگه، از نماز کاملتر نداریم. دلیلش هم اینه که هیچ عبادتی واجب نیست جز نماز. حج یه بار در عمر واجبه، روزه هم که یه مادر سال، اما نماز در تمام عمر در هیچ لحظه از انسان ساقط نمیشه. یکی داشت میمرد، به بچهش گفت پسرم روزه رو بگیر ولی نماز رو نخون. گفت چطور؟ گفت خب اون سال یه ماه، ولی این در حال غرق شدن هم میگه با چشات بخون، هیچ جا دست از سرت بر نمیداره. این دلیل اهمیتشه که در هیچ حالتی از انسان ساقط نمیشه. میگه آب نداری تیمم کن، نشست ایستاده نمیتونی بشین، نشسته نمیتونی بخواب، تکیه بده به دیوار، نمیتونی با حرکات چشمه، در هیچ حالتی جز در حالتی که شما مغمى علیه باشی، بیهوش باشی، اونجا دیگه از آدم ساقطه دیگه. اونایی که بیهوش میشن اگه در تمام وقت نماز بیهوش باشن بهشون واجب نیست. میگن ابن فارس 15 روز در حالت مغمى علیه بود، تو همون حالت هم شعر میگفت. ابن فارس 15 روز تو حالت اغما بوده، وقتی به حالت اغما میافتاده بعضی وقتا 15 روز طول میکشید، اشعارش هم تو اون حال میگفت. والا من نمیدونم چرا چند دازد، من با جن هایی چه ارتباطی ندارم، خبر ندارم، ولی من میدونم که جن تکلیفش عین تکلیف انسانه، حتی مرجع تقلیداشون هم مرجع تقلیدهای ما هستن، ولی اونا اعلم رو میشنسن. بله، حالا نمیدونم از آقای بچه تقلید کنن یا نه، ولی مرجع تقلیدشون مرجع تقلید شیعه، سنی هم ندارن. بابا یه جاهلی یه چیزی گفت. من شنیدم اینا رو، غیر اطلاعاتی را جو جن ندارم. بله بله، جن که هست دیگه، اسم یه سوره در قرآن داریم به نام سوره جن. من دیگه حالا اونشو نمیدونم که اینا چگونن. قرآن میگه از نارن، خلقتنی من نار، موجودیتش که هست، موجوده مثل انسان موجوده، اما چگونه موجودی؟ آیا این جسمش مثل جسم ماست؟ مسلما اینطوری نیست، از خاک نیست، کارهای خارق العاده و سریعی هم میتونه انجام بده، سرعت در سیر داره، اجسام سنگین رو میتونه جابجا کنه، از توی فضای بسته میتونه چیزی رو بیرون ببره، این کاری که میتونه. قرآن وقتی ازشون نقل میکنه میگه مقرنین فی الاصوات شیاط و شیاطین کل بناء و قواص، قوس میکردن در عمق دریاها، جواهرات بیرون میآوردن برای سلیمان، بناهای بزرگ میساختن. و آخرین مقرنین فی الاصوات هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. در یه تاریخ اینا پرده بین اینا و انسان ها برداشته شده، در زمان حضرت سلیمان بود، بین انسان و بین این گروه پرده است. کسایی که خیلی افق معنویشون بالاست و اونایی که خیلی خبیثن، این دو گروه هم میتونن بین اینا رو ببینن، یا خباثت زیاد میخواد یا معنویت بالا. ما اون معنویت ها نداریم ولی خباثتش میتونیم یک کارش بکنیم. بله در عرض شد که ما یه قاعده بسیار مهم داریم، این قاعده خیلی مهمه، اگر کسی این قاعده رو رعایت کنه در سیر معنوی خودش خیلی رعایت این قاعده تأثیرات مثبت داره، و اون قاعده اینه که ما به هیچ وجه حق نداریم آدمها رو قضاوت کنیم. ما نسبت به آدمها به هیچ وجه نمیتوانیم بفهمیم که چی نتیجه چیه، اما ما اعمال را میتوانیم قضاوت کنیم. اگه الان من در جهر و آشکار شراب بخورم، شما میتونید عمل منو قضاوت کنید، میتونید بگید این کارت حرام بود، این کارت توابع داره، راجب این کار هم هرچی میخواین بگین، اما نمیتونین بگین تو آدم شقیه هستی. معلوم نیست، شاید پس از خوردن این شراب من به سعادت راهنمایی شدم. از شراب خوردن بدتر مبارزه کردن با امام حقه. سحره فرعون اومدن که با موسی مبارزه کنن، یک لحظه بعد از این مبارزه زیر و رو شدن. پس به هیچ وجه انسانها رو نمیشه قضاوت کرد، فقط اعمال رو میشه قضاوت کرد. خدا یه چارچوبی داده به نام حرام و واجب، میتونیم بگیم این کار حرامه، این کار واجبه. میتونیم آثار اعمال رو از روی روایات، آیات قرآن یا تجربه بشری بگیم. مثلا تجربه بشری اینه، بشر تجربه کرده میبینه یک کسی که مال حرام میخوره زندگیش برکت پیدا نمیکنه. منتها الان ما تو شهر زندگی میکنیم، عاقبت آدما رو نمیبینیم. قدیما وقتی که توی مکانهای کوچیک زندگی میکردن، یه نفر که مثلا رباخور بود تا نسل در نسلش همه میشناختن، میدیدن آثار عملش بعدها چگونه میشه. اینجا کسی کسی رو نمیشناسه، نمیدونه، فقط میبینه فلانی خورد و برد، دیگه نمیدونن این خورد و برد چه آثاری داره. ما فقط میتوانیم راجع به آثار اعمال صحبت بکنیم، اما این که قضا شدن نماز صبح محصول بی توفیقی معلوم نیست، شاید تربیت الهی باشه. چه بسا اون شخص نیاز به تربیت داره، خدا این کارو کرده که این دوچار عجب نشه. ما نمیتوانیم بفهمیم که الان این اتفاق، مگر اینکه ما آسیب شناس باشیم. یه وقت هست که انسان، ببینید ما الان اینجا نشستیم یه صدایی از بیرون میشنویم، ما نمیفهمیم این صدا چه صداییه، ولی یه کس که روی سقف این ساختمون ایستاده داره تا مسافتهای دوردست رو میبینه، میبینه که این صدا صدای مثلا افتادن آهن از بالای یه تریلی بود. ما فقط یه صدایی میشنویم، اما اون منشأش رو میبینه. اون افق دیدش از ما خیلی وسیع تره، لذا افق دید وسیع اجازه میده بفهمه این صدا منشأش از کجا بود. بعضی ها هستن که افق معنوی بالایی دارن، اونا منشأ اعمال رو میفهمن. مثلا میفهمه که الان من اگه گرفتار فقر هستم چون به مادرم رسیدگی نمی کنم، ممکنه تذکرم بده من برم دنبالش نجات پیدا بکنم. میگه این کار مال اینه که به مادر رسیدگی نکردی. اونا ممکنه بفهمن این مال اوناست. اگه کسی داره نوش جانش، اگه مأمور حرف بزنه، بعضیا میدونن مأمور نیستن، بعضیا میدونن مأمورم نیستن، حرف اضافه میزنن. اونا این که خیلی افقشون بالا نیست. هر کسی هم از این حرفا میزنه معلوم نیستش که آدمی باشه که افقش بالا باشه. آن را که خبر شد خبری باز نیامد. اونایی که خیلی خیلی کاملا، اونایی که جز به اذن الله حرف نمیزنن. یه دستن که اینا مثلا قدیما یه اصطلاحی بود میگفتن که مثلا سبیل طرفو که چرخ میکنن طرف بدمستی میکنه. حالا یه شوخی هم میکردم، گفتم ماشین جیام بود زمان قدیم، گفتن جیام بنزین نمیزنه، دم پمپ بنزین که رد میشه 100 کیلومتری خودش میره. حالا بعضی یه گوشه ای از معنویت که بهشون نشون میدن مست میشن، بدمستی میکنن. بعضی هم ظرفیت دارن، خمره خمره میخورن، هیچن رو نمیکنن که چه خبره. این حالات آدم هست. ولی ما وظیفمون اینه، ما وظیفه داریم این است که گفتن اگر خدا بخواد به کسی توفیقی بده، اونو به عیوب خودش مشغول میکنه. این توفیقی که خدا به کسی بده. خب اونو برو از دانشمند مجلس بپرس. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس. توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنه؟ تازه موحد شدی، ببین فایده اون مشکلت همین بوده. فهمیدی که عمل فقط انجام وظیفه است. اشکال نداره، هر وقت که از اون عملم ناامید شدی کامل اون مشکلت حل میشه. اینو بهش میگن اضطرار. اب نداره، با همون حالت عمل کن، به همون حالت عمل کن. چه بسا که این یک درس خداست. ان الغیر نوع من ادب الله، تغییرات یعنی تأدیب الهیه. مؤمنین یکی از مشکلات اساسیشون دلبستن به اعماله. مؤمنین باید آموزش ببینن که عمل رو انجام بدن ولی به عمل دل نبندن. این زیر و رو شدن ها مال این آموزشه. این خودش یه بخشی از تربیت الهی. ما مثلا یه نماز شب خوندیم میگیم دیگه حالا نماز شب هم خوندیم بازم کار ما رو حل نمی کنی؟ به کار کیو حل می کنی؟ گوش نده بر بگیسی چله نگی. بگو اما یجیب المضطر را اذا دعاه و یک شفاسو. بله امام عسکری فرمود که ولا تعجل به حوائج که قبل وقتها، عجله نکن در قضای حوائجت قبل از اینکه وقتش فرا برسه. چرا که هر میوهی یه زمانی خواهد رسید و تو اگر عجله کنی یقشاک القنوت، فقط خودتون امید کردی. صبر کن، به اون خیارهی که خدا برات انتخاب کرده اعتماد کن. الان این راه شما اون فرمایش امام عسکری، همه چیزها رو گفتن. حالا بعد اگه این حال آدم پیدا کرد، حالا دیگه خواست اون عبادت انجام بده، نقاسی انجام بده، نماز اونجات بخون یا نخون، چله بگیر یا نگیر، ولی چله نگیر. چله گرفتن کار ما نیست، دستورالعملش هم دست اونایی که میگن نیست. یه کسانی بودن اونا میتوانستن، اونا دیگه نیستن. پشت تریلیا نوشته گشتیم نبود نگرد نیست، اونا نیستن. بله یعنی میوه نرسیده. خب لما زاد دون تاندرستند. میوه هنوز نرسیده، وقتی رسید میچینیش. حالا یه حال داری کار مردم را منداز، نداری را ننداز. چیز خوبی هم مبتلا شده. این چون این مواد مخدرهای جدید خیلی ناجورتر از اون هست، حالا از خوب اون موقع ها بوده، الان بود بیچاره میشد. خب ببخشید خستتون گردم، خدا نگهدارتون.